سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان در مسیر زندگی خودش در سالهای مختلف در هر مرحله‌ای به یک بلوغی میرسه که پس از یک مدتی از زندگی یک چیزایی رو درک نمی‌کرده، حالا بهتر درک می‌کنه. یه حقایقی رو بهش میگفتن دوزارش نمی‌افتاده، الان بهتر این اتفاق براش می‌افته. بعضی ها هم گفتن که این دوره‌های بلوغ دوره های 7 ساله است، پر بیرا هم نیست، لااقل در 3-7 سالی که در برخی از روایات هست 3 دوره بلوغ اولیه برای انسان ترسیم شده، شاید تا آخر عمر هم همینجور 7 سال به 7 سال انسان عمرش رو که پشت سر میگذاره به یک مراحلی از بلوغ و رسید پختگی برسه که یه چیزایی رو متوجه بشه. اگر انسان خیلی دچار گرفتاری باشه این بلوغ به تأخیر میفته. ببینی 21 سالشه اما هنوز تو عالم کودکی و نوجوانی داره سیر میکنه، یکی دو تا 7 سال رو انگار پشت سر نگذاشته. اگر انسان خیلی خوب حرکت بکنه این بلوغ رو جلو میندازه. فرمود خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوانهای شما اونی هست که مانند پیران شما باشه، یعنی به یه بلوغ عقلانی و پختگی رسیده باشه که انگار مثلا 40 سالشه در حالی که 20 سالش بیشتر نیست، 30 سالش انگار یه آدم 70 ساله است. خیلی عمیق میگه نه، دنیا ارزشش رو نداره، دنیا 2 روزه، انگار پاش لب گوره داره این حرفو میزنه. این در اثر رشدیه که پیدا کرده. خب ما طبیعتاً از دین این انتظار رو داریم که آدم رو رشد بده. دین فقط نیومده آدم رو سالم نگه داره، مثل این که من یه نهالی رو ببرم توی یخچال فریزش کنم و اون سالم بمونه، بگم این عوضش ببین تازگی خودش رو داره، این نهال رو هر موقع بیارم بکارم میتونه رشد و نمو بکنه مثلا. خب چه خاصیتی داره تو همیشه اینو توی یخچال نگه داری؟ خب بیار بذار رشد کنه. انسان ها هم باید با دین این اتفاق براشون بیفته، این که من تو 60 سالگی حرفهای 60 سالگی رو بفهمم که چه فایده داره؟ معلوم میشه دین زیاد روم اثر نگذاشته. خب الحمدلله معتاد نشدم، الحمدلله نمیدونم یه زندگی داشتم دزد نشدم فلان، حالا اینا رو شکرش آدم به جا میاره. ممکنه دین این آثار رو به صورت آثار حداقلی برای خیلی ها داشته باشه، ولی اساساً ما ها انتظار داریم که دین ما رو رشد بده، به یه بلوغی برسونه در زمینه‌های مختلف. یکی از موضوعاتی که ما باید در موردش به یک بلوغی برسیم، عادی انسان به اونجا نمیرسه، این است که انسان خودش رو بتونه نیازمند و علاقمند به رحمت خدا ببینه، به مهربانی خدا خودش رو محتاج ببینه. این خودش یه بلوغ میخواد. یه پختگی میخواد آدم به اینجا برسه. آدم ها به صورت معمول دنبال دفع ضررن، دنبال دفع ضرر و جلب چند تا منفعتی که حالا فکر میکنن. فراتر از این دفع ضرر و جلب منفعت های دم دستی، این که آدم واقعا به این نقطه برسه که خدایا من مهربانی تو رو میخوام، من نمیتونم تحمل کنم تو با من مهربان نباشی. فراتر از حتی بحث دوزخ و بهشت، آدم بخواد این مهربانی خدا رو قلبن عمیقن بشینه، گاهی حتی به خاطرش عشق بریزه، این خیلی مقام بالاییه، خیلی قشنگه. حالا بالا که میگم نه یعنی بالاترین مقام، واقعا آغاز راهه و آدم آغاز یک زندگی دیگه است. آغاز هست ولی آغاز یک زندگی دیگه است که آدم اونجوری درش بالا میره. مثلا شما نگاه بکنید کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب اینقدر عشق میریختن توی نماز شبشون، تو اون هواپیمایی که داشتن میومدن ایران، خب خبرنگار مصاحبه میکنه، حاج آقا چه احساسی دارید؟ احساس خاصی ندارم، این چیزا اصلا برای امام مهم نیست، واقعا کل عالم امکان برای امام مهم نبود از نظر مادی بخوادشون فرض کن. بعد یه دفعه خدمه هواپیما میبینن که یه صدای گریه شدید میاد، میفهمن از قسمت بالاست که حضرت امام اونجا مستقر بودن، میگن حضرت آیت الله طوریشون شده اینجوری دارن گریه میکنن، میگن نه شما کاری نداشته باشید، ایشون برنامه عبادتی داره. حالا اونجا شما چه گریه ای داری بکنی؟ چرا این هیجان جریان انقلاب شما رو نمیگیره؟ این چه مسئله ایه که برای شما شخصا مسئله کلیدی مهم، اونم تو این سن و سال، اونجور شما رو به گریه وادار میکنه که این همه مسائل انقلاب، مسائل جهانی برات اهمیت پیدا نمیکنه؟ یعنی میتونی اینا رو بذاری کنار؟ میدونی خب آدم خدا پرستم که باشه درگیر چهار تا مسئله که میشه، واقعا درگیر اون چهار تا مسئله شده، چهار تا مسئله انقلابی و معنوی و خدایی و اینا که مثلا کار میخواد را بندازه. اما این مسائل با همه عظمت و پیچیدگیشون، با همه دشواریشون، نمیتونه امامو مشغول کنه. امام کارشون به جایی میرسه که سالهای آخر عمر شریفشون دیگه به جای دستمال حوله میذاشتن دم سجادشون که میخوان اشکاشون رو پاک کنن، انگار صورتشون رو شستن. آدم صورتش رو بشوره و بخواد بلافاصله خشک بکنه، بله حوله میخواد. چقدر عشق میریختن. عشق اینجوری در این مرحله حتما یه پایش طلب محبت خداست، طلب مهربانی خداست. خوف هم اگر توش باشه، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خوف شیعیان ما از سر محبت به خداست، می ترسن این خدا رو ناراحت کرده باشن، می ترسن از این خدا جدا بشن. مثل بچه‌ای که خوف میکنه از مادرش جدا بشه، عشق میریزه، اون خوفش اونسه، در واقع تفسیر اون خوفش اونسه، میگه منو از اون مأنوسم جدا نکنید، من از چیزی که بهش اونس دارم جدا نشم. این که آدم به اینجا برسه که من نیاز دارم خدا با من مهربان باشه، ورای همه این اتفاقات خدایا من مهربانی تو رو میخوام، نه اینکه خدایا مهربانی تو به من ثابت کنی، اینا رو برای من درست کن ببینم. یعنی اینجا اصلا طرف مهربانی خدا رو نمیخواد، این در واقع منافع خودش رو میخواد. ورای این صحنه هایی که تو زندگی هست، خدایا به من اون مهربانی تو نشون بده، من نمیتونم از اون مهربانی جدا بشم. این یک بلوغی میخواد. آدم ها به این سادگی به اینجا نمیرسن، باید براش تلاش کرد. تا حالا موانع زیادی رو با هم ذکر کردیم، مرور کردیم که این موانع موجب میشن آدم اصلا یا توجه به مهربانی خدا نکنه، یا درک نکنه مهربانی خدا رو، یا باور نکنه مهربانی خدا رو. امشب تو مقدمه بحث دارم عرض میکنم که آدم تمنا باید بکنه مهربانی خدا رو. خب این باید دستوری نیست، با دستور که دل آدم را نمیفته که. شما دستور دادی دل منم گفت چشم، من از فردا میشینم برای تمنای محبت خدا عشق میریزم. این که شدنی نیست طبیعتا. یه بلوغی میخواد آدم به اینجا برسه، یه سلوکی باید داشته باشه، یه سبک زندگی باید داشته باشه. انشالله تو این چند شب باقی مونده از بحث بتونیم یه کمی راه پیدا کنیم برای اینکه چجوری به این بلوغ برسیم، چجوری توجه به مهربانی خدا پیدا کنیم، موانع رو برداریم، موانعی که داریم ازش صحبت میکنیم، و هر کدوم از این موانع رو در واقع برداریم یه جور راه دیگه، یه جور راه به سوی این است که انسان توجه پیدا کنه به مهربانی خدا، درک کنه مهربانی خدا رو، باور کنه مهربانی خدا رو، بهره‌مند بشه از مهربانی خدا، که این تعابیر رو تو این شبها همش به کار بردیم. خب یکی از روحیاتی که نبودنش مانع درک مهربانی خداست، بلکه بالاتر از درک مهربانی خدا، مانع باور مهربانی خدا، و بالاتر از اون مانع تمنای مهربانی خداست. چرا آدم به اینجا نمیتونه به سادگی برسه که از خدا مهربانیش رو طلب بکنه؟ من میخوام به اینجا برسم. به خدا ما هم دوست داریم شبها بلند شیم، مثل نمیدونم حالا اون کسی که دل داده است هی تو گوشی موبایلش نگاه میکنه که یه پیامی میرسه یا نه، یا تو زندگیش منتظر یه محبتیه. خب واقعا آدم با اشتیاق بلند شه منتظر محبت خدا به خودش باشه، بره که نوازش خدا رو حس کنه. چقدر این زندگی قشنگ میشه، چقدر این بندگی زیباست، چقدر این ارتباط قشنگ میشه با خدا. شبهای گذشته موانع مختلفی رو ذکر کردیم و با هم بحث کردیم در موردش. مثلا آدم تکبرش رو بزنه زمین، آدم سیاهی قلبش رو از بین ببره، تکبر در اثر کار خوب پریشب گفتیم، تکبر در اثر کار بد دیشب صحبت کردیم. بله اینا باید انجام بگیره، ولی یک نکته بسیار مهم دیگه هم هست که خیلی کمک میکنه، اونم این که اگر ما آدمهایی بشیم که دنبال عالی ترین درجه باشیم، دنبال مسابقه باشیم، آدمهای حد اقلی نباشیم، آدمهای حد اکثری باشیم، اگر اینطوری باشیم کم کم آماده میشیم که رحمت خدا رو، مهربانیش رو بخوایم و تمنا میکنیم. چون تمنای مهربانی خدا یه چیز حداقلی نیست. حداقلش اینه که تو جهنم نری، حداقلی اینه که گرفتاریات برطرف بشه، حداقلی اینه که تو آدم موفقی بشی، حداقلی ایناست دیگه. اما حد اکثری بودن چیه؟ خدا من میخوام تو به من مهربان باشی، من نمیتونم اکتفا کنم به چهار تا منافع حد اقلی دین. خب این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. آدم ها وقتی حد اقلی باشن به فکرشون نمیرسه حتی اون زندگی، اون زندگی که سرشار از مهربانی خداست و هرچی از این مهربانی بهره میبره، سیر که نمیشه هیچی، تشنه تر که میشه هیچی، البته لذتشو میبره و البته لذت بیشترشو با عشق تمنا میکنه، متوقف نمیشه. اگه یه لحظه حضرت امام متوقف میشد دیگه گریه نمیکرد، بسته دیگه، چقدر میخوای معنویت، بسته دیگه، دیگه چی میخوای شما؟ گریه نداشت که، گفت خب الحمدلله، به به، آروم میگرفت دیگه. گریه علامت بیتابیه، ماها بیتاب نیستیم. چی میتونه ما رو بیتاب کنه؟ حتی جهنم هم نمیتونه اونجوری آدم رو بیتاب کنه، بهشت هم نمیتونه اونجوری آدم رو بیتاب کنه، فقط جذبه خود حضرت حقه که آدم رو بیچاره میکنه. یکمی کسانی که هنرشو دارن بیان از این مدل زندگی ها برای آدم توصیف کنن، آدم هوس کنه. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه راه حل خوبی پیشنهاد میکردن، میفرمودن زندگی عرفا رو بخونید، زندگی این علمای مشتاق رو بخونید. همین خاطره که مثلا من از حضرت امام گفتم مثلا برای شما، حالا این علما خیلی هاشون کتوم بودن، پنهان میکردن حالات خودشونو و نمیذاشتن کسی متوجه بشه، اون تا بعضی هاشون دیگه نزد نزدیکانشون لو رفتن، اونا رو آدم بره مطالعه بکنه. آقای بهجت بارها من دیدم این سفارش رو میکردن و واقعا هم مؤثره. یا حتی زندگی شهدا، اینهایی که به مرحله اشتیاق رسیده بودن، همین شهید حجازی، شما این نوارش رو حتما گوش کردید دیگه، چقدر راحت میگه که آدم از یه محبتهایی میگذره تا به یه محبتی برسه، حالا با این تعابیر، مشتاق حضرت زینب اون رو بپذیره. یعنی چی؟ من میخوام اون منو دوست داشته باشه، اونا منو دوست داشته باشه. بعد با چه حسی اینو میگه؟ حالا البته ممکنه خیلی ها اینو تو نوار بگن، ایشون چون سرش جان داد و سر این حرف ایستاد، معلوم میشه که راست میگفت و این به دل ما مینشینه. آدم به اینجا برسه که خدایا من مهربانی تو رو میخوام. وقت کسی مهربانی خدا رو بخواد کم نمیخواد، کسی مهربانی خدا رو بخواد نمیتونه متوقف بشه به یه حدی. کسی مهربانی خدا رو بخواد، خدا خودش بلده چی کار کنه، یه جوری زمینی یواش یواش میچینه براش این محبتو، بیچارش میکنه دیگه، من چه عرض بکنم، و هر لحظه او رو تشنه تر میکنه برای خودش. چه مانعی هست برای این که ما تمنا کنیم محبت خدا رو؟ چون حد اکثری نیستیم و اتفاقا دین هم ماشین مسابقه است. ماشین مسابقه رو مردم تو خیابون ببینن همجوری چشمشون دنبالش میفته، این اینجا مثل بقیه تاکسی ها پشت چراغ قرمز وایستاده و تو این لاینایی که خیلی سرعت کمه و اینجا چی کار میکنه اصلا؟ این باید بره توی پیست مسابقه. ماشین اصلا ماشین مسابقه است، دین ماشین مسابقه است. ما به عنوان تاکسی داریم ازش استفاده میکنیم. خب دیگه در آیات قرآن دیدید، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، او مرگ و زندگی رو آفرید تا امتحانتون کنه ببینه کدوم بهترید. یا مثلا درباره این روایات حتما شنیدید دیگه که اهل بیت میفرمایند ما شما شیعیان رو از جهنم نجات میدیم، شما فقط برید فکر درجات بهشت باشید. فتنافسوا فی الدرجات، در روایات مختلف اومده تنافسوا فی الدرجات، یعنی از هم جلو بزنید برای رسیدن به درجات بالاتر. واقعا یکی از کمبودهای جامعه ما این تنافسوف درجاته. کسی اصلا نمیخواد از کسی جلو بزنه. صف نماز جماعت تشکیل میشه، ببینید صفای جلو خالیه، بعد عقب وایساده. ببین آقا پسر، اون صف جلو ثوابش بیشتره، متوجهی؟ بله. خب همین، ببخشید معذرت میخوام، این یادآوری رو کردم. الان یعنی شما میتونید اونجا ثواب بیشتری برید. خب بفرمایید، پس شما چی؟ شما مردی، مرحوم شدی؟ شما چرا نرفتی؟ چرا صف اول خالی بود نرفتی؟ چرا؟ پس برای چی زنده ای؟ چی میخوای جمع کنی؟ تو که اینو که نمیخوای جمع کنی، پس چی رو میخوای جمع کنی؟ بگو حریص چی هستی؟ حریص این نیستی؟ حریص نور نیستی؟ حریص چی؟ ما نه حریص نیستیم. مگه میشه؟ انسان لحب الخیر لشدیده. انسان چیزی رو خیر بدونه برای خودش مثل کنه میچسبه. پیامبر هم حریص بود، حریص علیکم، حریص هدایت مردم بود. تو حریص نور نیستی، پس حریص چی هستی؟ وضعت خرابه، حرص تو جای دیگه مصرف کردی. کلن حریص نیستیم نداریم، کلن حریص نباشید دیگه بدتر، شباهت به حیوان پیدا میکنه آدم. کلاغا رو دیدید هیچ وقت اوضاع زندگی خودشونو بهتر نمیکنن، برای همین اسمشون روشه دیگه، کلاغ. حالا من حیوانات دیگه مثال نزدم، از اسمشون ما به عنوان فحش استفاده میکنیم. هیچ وقت وضع خودشو بهتر تر نمی کنه. دین برای اینه که انسان حد اکثری بشه، تربیت دینی برای اینه. اون مقدمشه که گناه نکن، اون مقدمشه که بهشت و جهنمی برای آدم ترسیم میکنن. فرمود بهشت و جهنم حیاشتن هست، آدمو حل بده بندازه توی مسیری. یه دفعه طرف وسط جاده وایساده، بعد از کلی گردنه که رد شده اینجوری میکنه، پیروز شدم، نه مدال بیارید. چی شد؟ به هیچ کدوم از این گارد ریلا نزدم. خب تو قصد سفرت این بود که به گارد ریل نزنی؟ یا میخواستی جایی بری؟ اگه میخواستی جایی بری که نرسیدی وسط بیابون وایساده اینجوری میکنی. کجا میخواستی بری؟ نه، این میخواستی فقط به گارد ریل نزنه. خب حالا کجا میخواستی بری؟ میگه مگه من جایی باید میرم؟ بابا ماشین بنزین زدی، راه افتادی، تو این همه گرفتاری خرج کردی، جایی نمیخواستی بری؟ نه، از بس دیدم تصادف کردم، من رفتم تصادف نکردم. همیشه اومدی دور بزنی؟ واقعا که اینو ماشینشو ازش بگیرید پیاده برگردی، جایی نمیخواد بره. دین برای اینه؟ دین برای اینه که من به گاردریل نزنم؟ هرچی فساد از این توقف به دست میاد. درباره جامعه خودمون، بعد از جنگ اگر شما میبینید یه کمی گرفتاری های روحی و فرهنگی در جوانها پیدا شده، برای اینکه اون قله های معنویت، قله لقاء الله رو از فرهنگ معنوی جامعه خیلی ها تلاش کردن حذف کنن، گفتن آدم معمولی باش، خب فاسد میشه جامعه. به جوانها گفتیم معمولی باش، حرف وزیر امور خارجه منحوس آمریکا اخیراً گفته بود ما باید یه کاری کنیم ایران یه کشور معمولی باشه. چقدر زشته این حرف، چقدر جنایت حاضرن بکنن برای این حرف که محققش کنن. به یه جوون هم شما بگی معمولی باش، همینقدر زشت و جنایتکاران است. اسرائیل خبیث، رژیم آدم کش، کودک کش، اونم میگه چی؟ میگه ایران یه کشور معمولی باشه، انقلابی نباشه. خب اگر یه کسی به یه جوانی بگه تو هم انقلابی نباش، معمولی باش، قله نخواه، آروم باش، مقصد عالی نداشته باش، اونم همین عین همین رژیم منحوس اسرائیل دیگه. حالا رژیم نداره، خودش تکی داره کار اونو میکنه. خب خراب میشن دیگه جوونا. چی شد پدر مادرشون نمیتونستن اونا رو وادار کنن به نماز؟ رفتن جبهه نماز شب خون شدن، از نماز شب خون بودن هم یکمی اونورتر رفتن. چی شد به اینجا رسیدن؟ یه قله‌ای دیدم به نام لقاء الله. بچه من نماز بخون، این که کاری نداره، او نمیخونم. راستم میگه، برای چی بخونه؟ بخون، خدا نبرده جهنم. یه برو بابا، راست میگه، برو بابا. روح انسان با این حرفا جور در نمیاد. نماز بخون جهنم نری؟ انسان برای این ساخته نشده. به همین بگی نماز بخون لقاء الله، نماز شب هم میخونه روش، پدر مادر هم جا میذاره، تو نماز شب هم اتفاقات خوب براش میفته، چون روح انسان اینجوریه. هم دین ماشین مسابقه است، هم روح انسان ماشین مسابقه است. در این روایت ببینید میفرماید که خداوند متعال از تو حف العقول هست، از امام معصوم نقل می‌فرماید که ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض الی آخر لم یفرض ذلک علیکم لحاجت منه الیکم بل برحمت منه. خدا واجبات رو برای شما واجب کرد، حاجتی که نداشت، اینو از سر رحمت بر شما واجب کرد. بعد میفرماید که حالا اهداف میانی رو ذکر میفرماید، از باب رحمت این رو برای شما دین رو قرار داد، تا بعد این اهداف میانی رو ذکر میفرماید لیمیز الخبیث من الطیب، تا آدم خبیث از آدم طیب پاکیزه جدا بشه، ولی یبتلی ما فی صدور کم، تا این چیزهایی که در سینه ها هست از بدی ها اینا بیاد بیرون، ولی یمحص ما فی قلوب کم، امتحان بشه دلها، ته دل چه خبره، اگه خوبی هست شکوفا بشه، شکفته بشه، اگه بدی هست از بین بره. آخرشو ببینید یه هدف عالی ذکر می‌فرماید لتسابقوا الی رحمت الله ولتتفاضل منازلکم فی جنته. خدا این دین رو قرار داد تا شما مسابقه سبقت بگیرید به رحمت الهی، سبقت بگیرید به رحمت خدا. این روحیه، این و منازل خودتون رو در بهشت و رضوان الهی از هم بزنید بالا. بابا ما واقعا خیلی بی‌انصافیم، ماهایی که برای این خونه های فکستنی دنیا این تفاضل رو خیلی خونه من بهتر باشه، خونه من از خونه قبلی بهتر باشه، محلم بهتر باشه، تو این دنیای فکستنی مردنی اینا برامون مهمه، بعد خونه بهشت برامون مهم نیست کجاش باشه، چند متر باشه، چی بگه آدم به خودش؟ خیلی بی‌انصافی، یعنی دیگه آدم حجابو میبینه، حجابی که کشیده شده روی دل و دل کور شده. یه داستان اینجا بگم کوتاه بد نیست، حالا بحث خانه شد، حضرت نوح علی نبینا و آلیه و علیه السلام حدود 1000 سال عمر کرد. 1000 سال، یعنی 5، ما هر کدوممون با آبا اجدادمون 500 سال هر کدوم زندگی کنیم، 5 تا نسل. خب اصلا چجوری میشه همچین آدمی اینقدر عمر کنه؟ دیگه قرآن فرموده است. حالا یا قدیما همه اکثرا عمرشون اینجوری بوده یا ایشون استثناء بوده. اسرائیل میاد جان ایشون رو بگیره، ایشون داشتن استراحت میکردن تو آلونکی که برای خودشون ساخته بودن، یه سایبانی مثل این سایبانهای دستی کوچیکی که باغبونا درست میکنن، بعد پاش بیرون بوده تو آفتاب بوده، جا نمیشده. حضرت اسرائیل عرضه میدارد که آقای نوح، خب یه خونه برای خودت درست میکردی، پات حداقل جا بگیره این داخل. ایشون میگه که حالا این دو روزه دنیا چیه که الان من بخوام فکر این چیزا باشم؟ جمع کن شما، هاشو کارتو بکن، که میخواسته ببره ایشونو. بعد آقای اسرائیل در روایت داره میفرماد که بابا یه زمانی میشه خونه هایی میسازن چند ده متر با بتون و سنگ و بتون شکار، اونجا نمیگه که، ولی خونه های بسیار مستحکم و اینها. بعد حضرت نوح میفرماد مگه اونا چند سال زندگی میکنن؟ آقای اسرائیل میگه فوق 60 سال. برای 60 سال اینجور خونه ها رو میسازن؟ یا چه منظری نگاه میکنه حضرت نوح؟ الان دیگه یه جوری شده احدی نمیتونه اینجوری درویش مسلک زندگی کنه. خب ما که تمناهامون رو انداختیم توی دنیا، خب این دل دیگه تمنای اخروی نداره. بخوایم بریم سراغ تفاضل منازلمون در بهشت، شما منزلت چند متر شده تو بهش؟ 2000 متر. عجب، انشالله خدا کمکت کنه. آقا ببخشید تو خودت چند؟ والا اخیراً آخرین خبر گفتن 20000 متر شده. واقعا عجب. اون مغازه‌دار سر کوچه شما فلانی خوابش رو دیده بود 200000 متره اندر خم یک کوچه. بعد بهره میبره آدم ها. الان تو دنیا یک کسی خونه 200000 متری داشته باشه، باید از به خاطر بزرگ بودن خونش خودکشی کنه که آخه چه خاکی به سرش بریزه این 200000 متر رو، چون از صبح تا شب باید یه ماشینی بخره هی دور این خونه بزنه، سرگیجه میگیره میمیره دیگه. آدم تو دنیا که نمیتونه بهره ببره. یه جعبه میوه خوشمزه به آدم بدن، دو تا میوهشو میخوره، بقیهشو بخوره که میمیره که. ولی تو بهشت همه نعمات بهره برداری میشه و زیباییش و و و الی آخر. میفرماید خدا این دستوراتو داده تا شما سبقت بگیرید. این تنافسوف درجات، مسابقه کاری میکنه که آدم بره به یه نقطه‌ای برسه که حالا مهربانی خدا رو میخواد. کسی اهل مسابقه نباشه مهربانی خدا رو تمنا نخواهد کرد، به این نقطه نمیرسه که اصلا مهربانی خدا رو. دیدید بعضیا تو مسابقه نفر اول نمیشن، گریه میکنن. این آدمهای بدبخت بیچاره وامونده نشستن پای تلویزیون میبینن مثلا اون تیم، حالا کشتیه یا فوتباله یا هر چی، اول نشده بازیکنش داره گریه میکنه. اینایی که حد اقلیان پای تلویزیون میگه بیچاره کلی عکس تو گرفتن، کلی سفر خارجی کردی، گریه چرا میکنی؟ بلند شو دیگه، ما همین فقط با تیم ملی ما رو میبردن اونجا که تو جمع کن باشیم، کلامونو مینداختیم هوا. ولی اون گریه میکنه چرا نبرد. دیدید این ورزشکارایی که مثلا نقره گرفته بعضا میاد عذرخواهی میکنه، میگه من از مردم هم مسخایی میکنم، حالا همه هزینش هم خودش رفته اونجا. از اینکه حد اکثری شده آدم خوشش میاد. بعضی ها میدونید کلن یه روحیه‌ای دارن تو هیچ مسابقه‌ای شرکت نمیکنن. مرد باش، برو شرکت کن، فوقش میبازی، اهل مسابقه باش. یه بار رفته بودم بین جمعی از ورزشکارا، بهشون عرض میکردم، میگفتم میدونید این روحیتون خیلی قشنگه که دل شیر دارید برای مسابقه، فوقش میبازی دیگه، ولی میخوای ببری. اون کسی که هیچ وقتی همچی اتفاقی براش نیفتاده که بخواد ببره و هیچ وقت این تمنا توش نبوده، خب اون روحی خمودی داره. تو مدرسه بچه ها رو باید مدام وادار کرد به بازی، بازی که درش مسابقه باشه. حالا تشویق هم زیاد نمیخواد تشویق رو غلیظ کنیم که مسابقه فرع قرار بگیره. روحیه مسابقه داشتن، دقیقه یه دفعه چهار تا بچه ها این 200 متر رو مسابقه بدین، حالا با اونا هم که باختن آدم یه جوری برخورد بکنه که دفعه بعد بتونن. ضعیفا رو با هم آدم بگذاره، درسته؟ نمیدونم 140 سانتی ها رو آدم با 110 سانتی ها مسابقه نده، 30 سانت قدش کوتاه‌تره، قدمش کوتاه‌تره، هی به بازه به اون. اینا رو آدم رعایت بکنه، ولی اهل مسابقه باشن. مادرها وقتی حداقلی باشن، بچه ها رو حداقلی بار بیارن، اینا دیگه هیچ وقت نمیرسن به این که خدای من رحمت تو رو میخوام. این که اهل مسابقه است. آقا پارسال قهرمان شده، نفر اول آسیا شده، امسال همه میخوان بزننش، اصلا پیروزی بر او لذت بخشه. اونم مقاومت میکنه دو برابر پارسال، میگه من میخوام عنوان خودم رو حفظ کنم. این چقدر عالیه، تلاشش باور کن دو برابر میشه. قبلا تلاشش یه جوری بود، تمرکزش یه جوری بود که میگفت یا میبرم یا نمیبرم دیگه. تا حالا مدال نیاوردم، اگه طلا هم نگرفتم برام حرجی نیست، یه مثلا دوم سوم بشم. حالا 2 سال طلا گرفته، همه انتظار دارن، اصلا تو اخبار اعلام میکنن مردم فلانی داره میره این وزنه رو بزنه، میدونید همه میان. وزنه یه لحظه است، بعضی از این وزنه برداره طلایی ما دیدید مردم رو میکشونن مثل فوتبال پای اون یه لحظه خودشون، ببینیم چی کار میکنه. رکورد شکونده، 2 سال پشت سر هم رکورد زده، حالا میخواد طلا نگیره. مثلا بعضی هاشون برای این که این اتفاق سقوط براشون رخ نده، کشورها اجازه نمیدن بره، میگه بذار در اوج باقی بمونی. اون دقت و تمرکزی که داره برای اینکه در اوج باقی بمونه چقدر بالاست. خوبا اینجوری هن، خوبا اینجوری تمنا میکنن. برای من چه اهمیتی داره نبردن؟ من که راحتم، اینقدر راحته که راحتم راحت نمیگه. خب حداقل خودتو جمع کن بگو من راحتم. یکمی این عضلات فک و اینا رو بجنبون، من بفهمم چی گفتی، یه زمزمه ای کردی. خدا نمیخواد کسی رو اذیت کنه، خدا نمیخواد به کسی زور بگه، خدا فشاری رو کسی نمیاره. خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس این دین که میخواد ما رو به اون قله های بلند برسونه چجوری میخواد برسونه؟ میفرماد چارش مسابقه است. تو مسابقه است که آدم دین رو مصرف میکنه، قبل از اون دین مصرف نمیشه آنچنان که. خیلی زشته دین حد اقلی معرفی بشه. یکمی این فضای مسابقه رو آدم در دوران دفاع مقدس میدید. مسابقه که بگذاری، شما وقتی مدال طلا رو میگیری، حالا طلا نگرفتی اعدامت میکنن؟ میگه نه ببین، اعدام که معلومه نمیکنن. من میتونم برای کل فامیلای مثلا احیانا فامیل بی عرضه داشته باشه بگم قیافه بگیرم، میگم من عضو تیم ملی شدم، شما تا حالا نشدید، حتی تیم شهرستان هم راتون ندادن. ولی من که نمیتونم به این اکتفا کنم، من میخوام افتخار آفرین باشم، برای خودم عزتی کسب کنم. هی من توضیح ندم دیگه، میخوام با تمثیل و اینها یه نقطه ای رو توضیح بدم که ما به اون نقطه غفلت داریم. این روحیه اگر بود، دین تازه داره در وجود ما مصرف میشه. بعد ما اون کسی که اینو میخواستم بگم، اون کسی که تو اوج قله افتخار وای میسته، اون نگاه های مردم، دقت فرمودید؟ مثلا یکی از تعابیر قشنگی که قهرمانو به کار میبرن اینه: دل مردم رو شاد کردم. من دیدم مادر یه قهرمانی رو میگفت همین که مردم رو شاد کرد خیلی خوبه. ببین اینا از جنس محبت دیگه، اینا از جنس مهربانیه. خدایا من میخوام دل تو رو شاد کنم. چقدر قشنگه. بعد گریه میکنه، عزیزم ببین نداره، نتونستی، حالا نشد، میگه نه من باید دل مردم رو شاد میکردم. خب اونه که هم گریه میکنه در خونه خدا، خدا من باید دل تو رو شاد کنم. خب باشه، دلم شاد شد. حالا حرف هایی که گاهی از اوقات من این حرف ها رو میخونم توی کتابی، توی متنی میخونم، بعدش یه سکوتی حکم فرما میشه، بلند میشم راه میرم، میگم ما کجاییم اصلا؟ صدا زد یا یحیی چرا انقدر گریه میکنی؟ بس دیگه گریه نکن، برای جهنم هم گریه میکنی؟ من جهنم نمیبرمت. برای بهشت هم گریه میکنی؟ من بهشت میبرمت. دیگه گریه نکن. این خطاب، این روایت و خطاب به دو نبی خدا من دیدم، یا حضرت یحیی یا زکریا. بعد شاید حضرت زکریا آخرین باری که روایت دیدم بل نموده ایشون بود. خیلی از بکائین بودن، گریه نکن بسه. گفت خدایا برای جهنم و بهشتت گریه نمی کنم. فرمود برای چی گریه میکنی؟ حالا خدا که میدونه، میخواد باش حرف بزنه، حال کنه اون بنده نازنینش. عرضه داشت خدایا برای محبتت دارم گریه میکنم، به شوقتو. فرمود یحیای من هرچی میخوای گریه کن. یعنی خدا هم در واقع، من هم کاری نمیتونم برات بکنم. اگه به این مرحله رسیدی بری تا آخرش. اینقدر عشق ریخته بود که گوشت صورتش رو این آب چشمش برده بود. بعد نمد گذاشته بود مادرش روی گونه هاش. این جلوی عشق اینو که نمیشه گرفت. این گونه هاش زخم شده، جای عشق روی آب شوره دیگه، عشق این بریزه چی میشه اینجا؟ محبت خالصا میشه اینقدر غرق بود در محبت خدا؟ یه نمونه هایی رو نشون میده، یه ذره شما پیدا کنیم. کی تمنا میکنه محبت خدا رو؟ کسی که اهل مسابقه است، رد شده از این مراحل اولیه، دین حد اقلی نداره، دین حد اکثری داره. آدم یه جاهایی رو پیدا کنه این حد اکثری ها رو را بدن، بعد بریم اونجا ها؟ بعد اگه بنده رو را ندادن تمنا کنم، گویم آقا من بخوام حالا یه نفر رو شما را بدید به من تماشا چی؟ بعدم بره تو اون جلسه اونا بشینه، یه گروهی دارن عشق میریزن. او حالا عشق ریختنشون مهم نیست، اون اشتیاق دلشون. خدا در برخی از آیات قرآن اینا رو معرفی کرده. من سوره انعام 4-5 تا آیه قرآن رو براتون بخونم امشب. یه نکتش متناسبه با بحث ماست، ولی بقیه نکاتی که در این آیات هست پی در پی به بحث ما در قسمت‌های مختلف ربط پیدا می‌کنه. لذا مجموعه 3-4 تا آیه از آیات نورانی قرآن رو براتون گزارش بدم. چجوری آدم می‌تونه به اینجا برسه؟ رفقا یکی از راه‌های بسیار مهمش تفکره. تفکر، ما واقعا برای چی آفریده شدیم؟ برای اینکه بد نشیم بمیریم؟ شما راضی میشی به این؟ این جواب تو رو میده؟ اون حرفای شبای قبل یادمون باشه، مایوس نشده باشیم. کیو خدا حاضره ازش صرف نظر کنه؟ میفرمان من تو رو آفریدم ولی تو جزء ضایعاتی، حالا برو تو فعلا. این خداست؟ یکی از ماها رو جزء ضایعات بدونه این خداست؟ این خدا رحم داره؟ منو آفریده برای ضایعات؟ یکی از جاهایی که امام زین العابدین علیه السلام انگار میخواد بسوزونه دل خدا رو، ها، یعنی یه جوری تحریک کنه که خدایا تو مناجات آخه بعضی از عبارتها هست انگار میخواد یه کاری کنه، خدا فرماد نه بنده من، نه عزیزم، بیاد و بغل کنه بندشو. یکیش اینه، از خدا سوال میکنه خدایا مادر من منو به دنیا آورده برای اینکه بدبخت بشم؟ خیلی سوال قشنگیه. حتی جسارت نمیکنه خدای تو منو خلق کردی برای بدبخت شدن. گاهی هم ممکنه این عبارت باشه ولی در این دعای ابو حمزه سومالی هست ظاهرا. من اینجوریه، تو حاضری یه بنده تو برای این آفریده باشی؟ فکر کنیم حد اکثری میشیم. امشب اگه راه میخوایم، راه تفکر پیداش میکنیم. حالا این راه رو همین آیه قرآن قبل از اون آیه‌ای که خیلی آیه ویژه‌ایه درباره بحث ما هم متناسبه میخونم براتون. میفرماید قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. پیامبر من به مردم اینجوری بگو، اینجوری باهاشون حرف بزن، بگو من نمیگم، پیش من خزائن الهیه، من کلید خزائن الهی دستمه، طلا میخوای چی میخوای بیا همه رو بدم. نه من ثروتی ندارم از نظر ظاهری، ولا اعلم الغیب، غیبم نمیدونم. غیب نمیدونم یعنی اینکه حالا ممکنه یه عنایتی بکنه خدا، پشت پرده ای به بندگان خوب خودش نشون بده. بله اینکه مراتبی داره، طرف میگفت امام علم غیب داره، گفتم تا حالا یه آدم حسابی ندیدی؟ یه آدم حسابی از نزدیک میدیدی؟ زندگی تو سفره میکرد میذاش جلوت بعد میفهمیدی امام علم غیب داره یا نداره. منتها اینجا لا اعلم الغیب معناش اینه که به صورت مطلق بدون اذن خدا، نه من علم غیب ندارم که قدرت خارق العاده ای بشه اونجوری خودمو به شما تحمیل کنم. گاهی تو بحران ها رسول خدا میفرمود شطرم کجاست؟ شطرمو پیدا کنید. شطرشو گم میکرد، منافقین لطمه میزدن میگفتن که بیا شطرشو گم کرده میخواد راه بهشت به ما نشون بده. حالا نگاه کنید این حرفای پیغمبر رو، پیغمبر به اینا بگو من کلیددار خزائن و معادن الهی نیستم روی زمین، غیبم نمیدونم، ولا اقول لکم انی ملک، نمیگم من فرشتم، نه من یه انسانم. خب آخه یه آدم معمولی هستی با چی کارت کنیم که باید همه هستیمون رو بذاریم پای شما؟ میفرماید من تنها امتیازم اینه که ان اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت میکنم چیزایی که بهم وحی میشه اجرا میکنم، دستورات خداست اینها بهم وحی میشه به شما ابلاغ میکنم اینا. بعد میفرماد قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، آیا آدم نابینا با آدم بصیر با هم مساوی هستن؟ آیا فکر نمیکنید؟ یعنی چی؟ یعنی این که ببین شما باید با بصیرتت بفهمی من پیغمبرم، این علائم ظاهری رو دنبالش نباش، با بصیرت باید بفهمی. بعد برای این که با بصیرت بفهمی من پیغمبرم افلا تتفکرون، فکر نمیخوای بکنی؟ آقا من پیغمبرم، ایشون در واقع میفرماید رسول خدا پیامبر من، به اونها بگو خب پیامبری منو میخواد از کجا بفهمید؟ من مثل فرشته ها باشم؟ من علم غیب داشته باشم؟ من کلید خزائن عالمو داشته باشم؟ این اینا که نیست. خب از کجا بفهمید شما پیغمبری؟ با بصیرتت بفهم، فکر کن به اینجا میرسی. اصلا همه چی همینه. در همین موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم که دین ماشین مسابقه است، دین میخواد ما رو به اون نقطه برسونه، اینا رو فکر کنیم بهش میرسیم. بعد حالا آیه بعدی که موضوع بحث ماست، یک کلمش موضوع بحث ماست، میفرماید فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. پیغمبر من، اینایی که اطراف تو هستن و صبح و شب عبادت میکنن، یریدون وجهه، وجه خدا رو میخوان، چیز دیگه نمیخوان. اینا رو ول نکن، اینا قیمتی هن. یریدون وجهه یعنی چی؟ یریدون وجهه یعنی مهربونی خدا رو میخوان، لبخند خدا رو میخوان. به من نگاه کن، به من نگاه کن. البته ما این آیه رو روز قیامت میفهمیم، اونجایی که خدا روش رو از بعضی ها برمیگردونه بدتر از عذاب جهنمه براشون، چون اونجا آدم میفهمه این چقدر قیمت داره، از حسرت میمیرن. این بلوغی که ما باید بهش برسیم در این آیه بهش شاید تصریح شده، حتی نگیم اشاره شده. یریدون وجهه، وجه خدا رو میخوان. خدا به من نگاه کن، منو ملاحظه کن. در آیه بعدی که حالا نکته زیبایی هست، وقت گذشته، بگذارید بخونم نکته زیباشو، بعد به آیه بعد برسیم که باز به بحث رحمت و مهربانی خدا میرسه. میفرماد و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله بعلم الشاکرین. میفرماد ما اینجوری آدم ها رو با هم دیگه امتحان میکنیم و اینها برمیگردن، کافران میگن اینا اونایی هستن که خدا منت گذاشته بر ما، اینا کافران ظاهر بینن. فرمود پیغمبر من، اونایی که وجه منو میخوان اونا رو ول نکنی ها، ولی دیگران در مورد اینا مسخره میکنن، میگن اینا هم آدم بهتران. بعد خدا میفرماد الیس الله بعلم بالشاکرین، آیا خدا داناتر به شاکرین نیست؟ چقدر جالبه این نکته. چند شب پیش در مورد شکری صحبتی کردیم و حمد الهی. خدا میفرماد، خود میخواد بفرماید که خدا میدونه کی بهتره، میفرماد خدا میدونه کی شاکرتره. اصلا به جای بهتر کلمه شاکر میذاره. اون کسی که یریدون وجهه، اون آدم شاکره، نه آدم طلبکار. اون روحیه شکر داره که میرسه به این نقطه مهربانی، که میخواد مهربانی خدا رو داشته باشه. بعد حالا یه جنبندی انگار از این بحث میخواد خداوند متعال عبور کنه. این آیه بسیار با عظمت رحمت اینجا قرار گرفته. میفرماید و اذا جا اکل لدین یؤمنون به آیاتنا، کسانی که به آیه های ما ایمان میارن، نشانه ها رو قبول میکنن، اینا اگر اومدن پیشت، فقل سلامون علیکم، بهشون بگو سلامون علیکم، تحویلشون بگیر پیغمبر من، بعد بهشون این خبر رو بده. چقدر با این خبر خیلی حال میکنن، چند شب میتونن با این خبر شب تا صبح گریه بکنن. بهشون بگو فقل سلامون علیکم، بعد بهشون این خبر رو بده، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. مؤمنین، خدا به خودش واجب کرده که با شما مهربان باشه. کتب ربکم علی نفسه، خدا بر خودش واجب کرده با شما مؤمنین مهربان باشه. بعد میفرماید که انهو من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلحه فانهو غفور رحیم. هر کدوم از شما بهشون این اطمینان رو بده، کار خطایی بکنه، نادونی بکنه، از سر نادونی کار خطایی بکنه و بعد اصلاح کنه و توبه کنه، خداوند متعال غفور رحیمه. بهشون بگو، این اطمینان رو بهشون بده. چرا خدا میخواد به این مؤمنین اطمینان بده که خدا این مهربانی رو داره؟ در واقع داره دلهاشون رو تحریک میکنه که برن سراغ مهربانی خدا. دلی که آماده باشه یه تلنگر بهش بزنی از مهربانی، میره تو این وادی، میره تو این وادی که شروع کنه قرآن بخونه، مهربانی خدا رو بچشه، چند تا در بسته رو اطمینان امتحان میکنه. یکی از این بازیهای به اصطلاح اینترنتی یا چی بهش میگن، بازیها رو بچه ها داشتن بازی میکردن، گفتم خب الان کجا میخوای بری؟ و هیچی، باید برم هر کدوم این درها رو بزنم ببینم کدوم در باز میشه. با یه اشتیاقی تون این درها رو میزد که مثلا میده کدوم در باز میشه بره مرحله بعدی. اگه کسی بیفته تو وادی همین با همین حرفا، ببینید واقع بینانه صحبت کنیم، با همین حرفا بخواد امتحان کنه، چشیدن مزه رحمت و مهربانی خدا رو امتحان کنه، میره چند تا در رو میزنه، قرآن میخونه، سحر بلند میشه نره نماز، دعا میخونه، یه چهار تا کاری انجام میده، ببینه اون رحمته درش باز میشه، به روی این مهربانیه رو میچشه. والله کسی بی جواب نخواهد موند اگر دنبال بکنه اینو که بره مزه مهربانی خدا رو بچشه. بی پاسخ نمیمونه، رو بهش نشون میدن، فتح باب میکنن براش، یه جایی مهربانیشو خدا بهت نشون میده، دلتو میبره یه جایی، نمیدونم کجا، منتها بخوایم. و اگه بخوایم باید علال قاعده چی بشیم؟ حد اکثری بشیم. اینقدر اهل بیت حد اکثری ها رو دوست دارن، اصلا اهل بیت به کسی نمیگن که خب حالا اینا که چیزی نیست، بیا سر مسائل واجب حداقلی با هم صحبت کنیم. اصلا اینقدر ذوق دارن اهل بیت حد اکثری ها رو تحویل بگیرن. دو تا نمونه رو برای شما مثال بزنم، یکی از زمان خودمون، یکی از زمان ائمه هدا علیهم السلام. از زمان خودمون آزاده آیت الله العظمى مرعشی نجفی رضوان خدا بر او باد، می فرماید که پدرم یه روز صبحی برگشت فرمود ما شاعری داریم که اسم شهریار باشه. گفتم بله، ما یه آقایی هست دیگه شهریار تبریزن، میشه ایشونو خبر کنید ما ببینیم. خیلی اهل دل بود آیه مرعشی نجفی رضوان خدا بر او باد. بله خبر میکنیم، شما که مرجع در امام شاعر با صفا، حتما میاد دیگه. تلفن پیغام پسغام پیداش میکنن و یه هفته نمیشه، جلسه دیدار و مهمانی برگزار میشه. خب چه خبر رو از شعراتون بخونید و چند تا شعر میخونن و حتما مجلس بسیار گرمی بوده، چون من با ابوی خودم بچه بودم خدمت آیت الله مرعشی نجفی میرسیدم، خیلی مجلس گرمی داشت و اهل مزاح و با محبت و اینها. بعد آدم تصور میکنه این دو نفر به هم رسیده باشن چه جلسه قشنگی میشه. بعد میفرماید آیه شهریار اون شعر علی همای رحمتتون هم بخونید. ایشون تعجب میکنه، میگه شما این شعر رو از کجا میدونید؟ من اینو هنوز پاک نویس نکردم، تنظیم نکردم، بیرون ندادم، همین هفته گذشته من اینو گفتم. بعد حالا بخونید. بعد میخونه و چه صفایی میکنه آقای مرعشی رو. بعد میفرماد که کی شما این شعر رو گفتی؟ فلان شب، همون شبی که آقای مرعشی خواب دیدن. بعد آقای مرعشی میفرمایند من شب خواب دیدم محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم، حضرت فرمودن که اینایی که شعری برای ما سرودند رو بگید بیان. بعد اسم شما رو بودن فرمودن بگید آقای شهریارم بیاد. بعد شما اومدی این شعر رو خوندی. من اونجا یادم بود که شما وقتی ایستادی گفتی علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. من اینو از تو خواب یادم بود. بعد حضرت دستور دادن به شما صله دادن. دیگه آقای شهریار غرق محبت و عشق و آه شده بود. یا امیرالمومنین تو ما نظر داری؟ بله که نظر دارم. این که دیگه اضطراراً التماس کردن نبوده که طرف بخواد بدبخت بشه یا علی ابن ابی طالب دست منو بگیر من بیچارم. نه، این یه کار حد اکثریه، از سر ذوق، از سر محبتش به مولا. چجور تحویلش میگیرن؟ آقای بهاءالدینی فرمود که برزخ رو از آقای شهریار به خاطر شعرش برداشتن، قبولش کردن. یه عالمی اونجا، چرا ما رو قبول نکنن؟ چرا نریم یه کاری بکنیم که ما رو قبول بکنن؟ قبول نکنن یعنی بریم یه کاری بکنیم ما رو قبولمون بکنن. بعضی این حرفا رو ضروری زندگیشون نمیدونن، بعضی یه عمر دارن زندگی میکنن به این نقطه ها برسن، مسئله شون ایناست. از جهنم هم گریه میکنن دیگه، میگن خدایا ما رو بفرست جهنم. اونجا هم زجه میزنن، بهشت خدا رو هم تمنا میکنن، ازش تشکر هم میکنن، ولی دغدغه اصلشون یریدون وجهه. آقا خوشت اومد، آقا شما ما رو تحویل بگی، راضی شدی؟ هر کی تو کربلا رو زمین میافتاد همین حرفو میزد، میگفت حسین راضی شدی از من؟ حالا به روزه میرسیم، گفتم دو تا قصه، یه قصه دیگه براتون بخونم بگم. یعنی ریان ابن سلط چند روزی خدمت آقا امام رضا علیه السلام مشرف بود، میخواست برگرده بره کوفه. بعد روز آخر گفت یه آخرین جلسه است که دارم خدمت حضرت میرسم. ببین اینا حرفای حد اکثریه، حرفای حد اقلی نیست. گفت رفتم پیش آقا بگم یه قطعه از پیراهنتون رو بدید به من، من برای خودم کفن کنم. ای خدا به حق امام رضا علیه السلام این دغدغه ها و اضطرارها و این حرفا رو از ما بردار، ما اضطرارمون محبت مولا بشه. هر دفعه میایم درگیر چهار تا حاجت در به داغون نباشیم که روح ما رو تسخیر کرده نتونیم به بالا نگاه بکنیم. ما که ضعیفیم، از تو این حاجت ها نمیتونیم در بیاییم. تو این گرفتاری های ما رو برطرف کن که بتونیم به بالاتر نگاه کنیم. آقا تو فکر چی هستی؟ تو فکر یه جای دیگه. آقای ابوذر گفتن چته؟ گفت چشمم درد میکنه یه مدتیه. گفتن خب برو مداوا کن، یه چیزی بذار. گفت وقت ندارم. گفتن تو چی کار داری؟ بیکاری که الان فقط عبادت داری میکنی، تبعید شدی. گفت هم من وقت ندارم از خدا مشغول بشم به این چیزا، بلمون کنم. مشغول کس دیگه بود. ریان ابن سلط میگه داشتم میرفتم، گفتم که خوبه یه قطعه پیراهن از آقای امام رضا بگیرم برای خودم ببرم. یه وقت از دنیا رفتم آقا رو دیگه ندیدم، بگم اینو بذارید تو کفن من، یه قطعش رو بگیرم. داشت میرفت، گفت دوتا چند درهم از آقا پول بگیرم، یه دوتا انگشتر برای دختران بخرم، بگم اینا رو امام رضا هدیه داده به شما. میگه اومدم و پیش امام رضا نشستم و گفتگو کردیم و مشرف شدم محضر علی ابن موسر رضا آلاف و تحییت و سنام. مجلس آقا امام رضا چقدر شیرین میشه. خوش با حال اونایی که آقا رو دیدن، خوش با حال اونایی که از نزدیک با اماما حرف زدن، صحبت کردن، اماما بهشون محبت کردن. چیزی ازشون باقی مونده اونا؟ چیزی ازشون اونا باقی مونده؟ چه مجلس گرمی دارن اماما. بعد میگه بلند شدم بیام، بغض گلومو گرفت. خب معلومه دیگه آیه ریان ابن سرد، شما مرحوم بشی الان. میگه انقدر گریه کردم آقا بلند شد، من بلند شدم، آقا بلند شد، منو بغل کرد، آقا آرومم کرد. دیگه یادم رفت میخواستم پیراهن از آقا بگیرم، مثلا پول از آقا بگیرم برای بچه هام انگشتر بخرم. دیگه اومدم بیرون که برم، از در که اومدم برم بیرون، آقا سر جاشون ایستاده بودن، فرمودن که ریان ابن سرد میخوای یه قطع از پیراهنم بهت بدم برای خودت کفن کنی. بعد میگه دیدم آقا یه قطع از پیراهنشو برای من آماده کرده بوده، از قبل کنار گذاشته بوده، یه پیراهن کامل به من داد، فرمود بگیر. گرفتم رفتم، هنوز یاد اون انگشترم نیفتاده بودم. فرمود میخوای چند درهم بهت بدم، چند دینار بهت بدم برای دخترات دوتا انگشتر بگیری ببری بگی امام رضا داد. آخه امام رضا فدات بشم، شما بیکاری همین نشستی که من دلم چی میخواد بهم بدی؟ خب بله دیگه، فکر کردی امام رضا چی کار داره جز اینا، جز عشق بازی با دوستانش چی کار دارن؟ مگه این بزرگان کار دیگه هم دارن؟ اصلا خلق شدن برای همین چیزا، برای تفریح ما. میرفتم جلو، دینارا رو بهم داد، اومدم برید حرم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، برای تفریح. بگو آقا اومدم، نمیدونم شما خوشحال شدی یا نه، من که خیلی خوشحال میشم میام حرم، حتما شما هم خوشحال میشی، یه ذره این خوشحالی تو من نشون بده، کیف کنم، شارژ بشم. بعد میدونید به مرور زمان چه اتفاقی میفته دیگه؟ به مرور زمان معتاد میشی، یعنی دیگه تمام تفریح دلت این یه ذره خوشحالی میشه که آقا بهت نگاه کنه. آخ میدونید بعدش چه اتفاقی میفته دیگه؟ خب وقت آقا باید حتما بهت نگاه کنه تا تو خوشحال بشی، ولی هلاک میشی. بعد دیگه میدونید چه اتفاقی میفته دیگه؟ وقت تو یه روز نری آقا میاد سراغ تو. یا آقایی بود هر دفعه میومد صبحا میخواست بره سر کار، تو مسجد النبی پیغمبر رو میدید، آقا روزای اول بهشون فرمودن کاری داری نگاه میکنی میری؟ گفت نه آقا میخوام ببینم، دلم برات تنگ میشه. آقا فرمودن باشه من هستم، میدید و میرفت. گاهی دوبار میومد، آقا میفرمود چی شد دوباره اومدی؟ گفت دوباره دلم تنگ شد، همین ببینم ات برم. اصلا زندگی برای همین هاست، زندگی برای همین لحظه هاست. چقدر آدم دلش تاریکه کسی از اولیاء خدا رو دوست نداشته باشه ببینه و دلخوشیش اون نباشه. اینا اون روحیه مسابقه ای است، اینا اون روحیه، ببین اینا دنبال محبت و مهربانی خدا. حالا یه روز رسول خدا بهش اخم کنه، روشو برگردونه، وای هلاک میشه. میگه هر دفعه، بعضی وقتا نوشته توی روایت رسول خدا دور شلوغ بود، اون می اومد میخواست رسول خدا رو ببینه، بعد میگن رسول خدا مستقیم می ایستاد، یعنی بلند میشد تو حالت نشسته که او اینو ببینه بعد بره. اونم یه اشاره میکرد آقا ممنونم، میرفت. خب یه روز نیومد، میگفتن رسول خدا هی در رو نگاه میکرد چرا نیومد، دید نه نیومد، کم کم سوال کرد فلانی کجاست. میشه یه روزی امام زمان دنبال ما بگرده، دنبال ما بگرده، فلانی کو. بعضی ها تو مجالس اهل بیت، اهل بیت رو به خودشون عادت میدن. یه روز نیاد، حضرت زهرا میفرماد فلان گریه کنه حسین من کن. در داستان آقا رسول همینو گفتن دیگه، اون عالم روزه داشت، بعد گفتش که آقا رسول هم خبر کنید و پیداش نکردن، و یک گناهکاری بود توبه کرده بود، داستاناشو شنیدید، کتابش چاپ شده به عنوان رسول ترک. بعد مؤمنین گفتن حاج آقا پیداش نکردیم دیگه، جلسه روزه برگزار شد، دیدن تو تاریکی یه دفعه آقا رسول اومد، هی راه میره، میگن آقا رسول هم همجوری حرف میزد، همه زجه میزدن، کاری به کسی نداشت، هم جلسه رو به هم میزد یا به تعبیر دیگه مرتب میکرد، راه میرفت همینجوری میگفت مادر، مادر کجایی؟ مادر آتیش زد همه رو. دیگه جلسه گریه میکرد با حرفای آقا رسول. بعد از جلسه سر شام نشستن، صاحب مجلس گفت خب آقا رسول من گفته بودم شما رو پیدا کنن، پیدا نکردن، آدرس کی بهت داد؟ کی بهت خبر داد؟ گفتی شب مادرم فاطمه زهرا اومد خوابم، فرمود روزه از خونه فلانین هم آدرسشه. بعد فرمود بیایی یا من هم هستم، میخوام تو باش. زندگی همش همینه، دین برا همینه، دین چیز دیگه ای نداره. بقیه مردم مگه چجوری زندگی میکنن؟ آقا بقیه مردم چجوری زندگی میکنن؟ پول در میارن، تعطیلات برن با خانواده تفریح این ور برن، یه لذتی ببرن. همه دنیا همینه، جز جنایتکارا، بقیه آدم ها همینن دیگه. پول نداشته باشن برن تفریح، دور هم دیگه جمع میشن، یه دلخوشی دارن تا از دنیا برن دیگه. مگه بقیه چجوری زندگی میکنن؟ تو دلخوشی تو سطحشو ببر بالاتر دیگه. حالا یه کمی پر روی کنم، این شبها شبهای امام زمان علیه السلام هست، روم نمیشه واقعا نزدیک به خیمه حضرت بشم. آقا ما هم دلخوشیمون شمایی دیگه. ابن الحسن ما که نتونستیم تو رو بد عادت خودمون بکنیم، تو ما رو بد عادت خودت بکن، یه چند مرتبه به ما سر بزن، بذار دیوونت بشیم. بگیم ای ابن الحسن چند ماه ندیدم بهت. ها تو ما رو بد عادت خودت بکن، ما که نتونستیم تو بد عادت کنیم شما رو، یعنی ما که نتونستیم تو رو اونس بدیم به خودمون دنبال ما بگردی، تو بیا ما رو خراب کن. چقدر این شعر قشنگه، خوش به حال دلایی که اینجوریه. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا. وقتی که مردم میخوان تفریح کنن میرن صحرا دلشون رو باز کنن. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جوی. ببین چجوری من دارم برات آب میشم. زندگی اینه، زندگی بقیهش زندگی نیست. آدم واقعا دلش میسوزه برای کسانی که اینجوری زندگی نمی کنن. اول دلش آدم برای خودش میسوزه. آدم از دنیا داره میره، بهش میگن خب عاشقی کردی، دل تنگ شده، در فراق کسی گریه کردی، دوست داشتی کسی رو ببینی، نگاه مهربون کسی اصلا برات مهم بوده، منت کسی رو کشیدی که دوستش داشته باشی، عاشقی نکردی. بعد آدم عاشقی نکرده باشه به خدا حسرت زده از دنیا میره. گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. عاشق بشی بعد دیگه حالا اتفاقای عاشق یعنی چی؟ یعنی نگاه مهربانش رو بخوای. حالا ببرمت کربلا. اینا نمیدونم چی شد یه دفعه 24 ساعته اینجوری شدن اصحاب امام حسین. از قبل اینجوری بودن، تو عاشورا بدتر شدن، بهتر شدن، نمیدونم چجوری شده. ولی خب طبیعی هم هست، حسین علیه السلام به یک کسی مهربان نگاه کنه اون نمیره، هلاک نشه. بعد شما فرض کن این حسین قریب باشه و مهربان به کسی نگاه کنه، لبخند بزن، چی کار میکرد امام حسین شب عاشورا؟ این اصحابشو به خدا نشون میداد، نمایش میداد، گفت خدا ببین اینا. بعد بهشون میفرمود همه تونو میکشن. اصلا اینا نمیشنیدن، محو حسین بودن. فرمود فایده ای نداره اینجا باشی، تکون نمیخوردن. فرمود بلند شید برید. ترسیدن، آقا تو رو خدا، محو ابا عبدالله الحسین بودن. یا ابا عبدالله شما هلاک کردی اینا رو، کجا برن؟ از هم سبقت میگرفتن زودتر کشته بشن در راه حسین. بعد حرفشون این بود تا به زمین میافتادن، مثلا یه نفر بود محافظ امام حسین بود، همراه آقا میرفت، تیر میزدن، نامردی میزدن، این نمیذاش، میذاش آقا فرماندهی کنه، سخنرانی کنه، نماز بخونه، حالا تو مواقف مختلف. هی تیر خورد، هی ضربه خورد، تا دیگه رمقش رفت. یه دفعه رو پاهای ابا عبدالله الحسین افتاد رو زمین. این قطعه ای که نوشته خیلی قشنگه. امام حسین سرش رو زانو قرار داد، رمقش رفته بود، گفت حسین خوشت اومد؟ تو مهمی، دل تو مهم، حلال. راضی شدی؟ وفا کردم، خوشت اومد. یا ابا عبدالله یه لبخند بهش بزن والله هلاک میشه. اون لبخندی که هنوز ما ها تمناشو نداریم انگار. شیعیان چی میشن بگید شما؟ اینقدر تو این مجالس میان، نه این مجالس، مجالس بهتر، تو اینقدر تو این حال و هوا هستن، اینقدر حرم میرن، آخر عمر همه احساس میکنن زندگیشون تموم شده و هیچی دستشون نیست. وقت محبین اهل بیت تنها امیدشون اینه، یعنی آقا الان میاد یه لبخند به من بزنه، همه امیدشون اینه. یعنی من اینقدر رفتم روزهشون شرکت کردم، الان میاد، میگن همون آقا رسول آخر عمرش هی داشت بیهوش میشد، هی بهوش میومد، با اون لهجه شیرین خودش میگفت اسرائیل منتظر رسوله، رسول منتظر ارباب، جون به اسرائیل نمیدم تا آقام نیاد. بلدرم بود، قداره بند بوده قدیمی دیگه، من اسرائیل بیاد جون بهش نمیدم، باید اربابم بیاد، هی اینجوری حرف میزد. بعد اینم میگفت، نوشتن تو خاطراتش اطرافیانش، حق از قبل میگفت، میگفت وقتی که آقامو ببینم لحظه آخر میگم اون امضا کوچولو هرم بنداز رو پروندم تضمینی بشه، چون سابقش خوب نبوده. میگفتن امضا کوچولوه چیه؟ فرمود علی اصغرش هم باید امضا کنه. بعد کسانی که کنارش بودن میگفت بیهوش میشد، بهوش میومد، عاشق بود. میگه یه دفعه چشمشو باز کرد گفت آقام گلدی، آقام اومد. یه لبخند زد و دیگه ما خبر نداریم که حسین با او چه کرد. همه تونستن بگن حسین ارباب وفا کردم راضی شدی، یه شهید نتونست این رو بگه و اون علی اصغر ابا عبدالله الحسین تیر حلقومشو درید، فرصت پیدا نکرد، لبهاشو آرام یه تکان داد، فرصت پیدا نکرد یه نگاه دوباره بکنه. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.